با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی همچنان به ادامه روحانی کتاب سووشون نوشته زندیات خانم دکتر سیمین دانشور خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی، سلام بر شما و شنوندگان عزیز. اگر صحبتی نیست من ادامه بدم داستان.
خواهش می‌کنم. در خدمتتون
بودیم. فصل 15 و اونجایی بود که عزت و دوله عمه خانم زری و بچه‌هاش رو دعوت کرده، رفتن حمام و حالا اومدن نشستن و عزت و دوله داره صحبت و درد دل می‌کنه. عزت و دوله گفت: در این غروب عزیز خدا نیامرزدت مرد، چه ملک و املاکی. بنچاق ملکایم را می دزدید، چادر می انداخت سر خواهرش و خواهره را به اسم من می برد محضر آقا شیخ قیبلی. ملکایم را می فروخت و خواهرش رویش را محکم می گرفت و انگشت می زد پای سند معامله. بعد پولش را پای زنها می ریخت. چقدر خرج آن اتاق کرد، اتاق خلوت خودش که در آن خانم می آورد، با آن تخت دو نفره که از هند وارد کرد، از چوب آبنوس. هرچه ورق لکاته و بیبی بازی آس در این شهر بود خرید و به دیوار آن اتاق زد. نقاش اجیر کرد آورد خانه و واداشت برایش انواع و اقسام بغلخوابی های زن و مرد را بکشد. تهمانده بساط را هم آخر سری که خانه نشین شده بود کرد تو سوراخ وافور. عمه خانم پوکی به وافور زد و گفت: آنقدرش را باقی گذاشته که تا 7 پشتت آبرومند زندگی کنید. اما اگر به من طعنه میزنی، من مال کسی را تو سوراخ وافور نمی کنم، مال خودم است. به علاوه نذر کردم پایم به ذریح امام حسین که رسید تریاک را ترک کنم، همانجا حقه وافور را خواهم شکست. خدایا خودت مددم کن. عزت و دوله گفت: خواهر چرا ریزبین شده ای؟ چرا دلت انقدر نازک شده؟ همین یک دانه پسرم را کفن کردم اگر قصدم به تو بود. اما درباره ترک کردن تریاک یقین دارم که تو می توانی. تو از آن آدم هایی هستی که هر کاری را که بخواهی می توانی بکنی. خانم فاطمه پک بلندی زد و گفت: عجب تریاکی، از کجا گیر می آوری؟ آدم دودش را که فرو می دهد یاد مزرعه اش می افتد. چقدر در این مزرعه ها با اسب گردش کردم. مزرعه بعد از مزرعه پر از گلهای پرپر کوکنار و هر مزرعه‌ای به رنگی و بوی آنها دم غروب آدم و اسب را با هم مست می کند و کونه که می بندد حقه های زرد مایل به ماشی که با آدم حرف می زنند و سرتکان می دهند، آدم یقین می کند که زندند. چیزی دارند که هیچ حقه گل دیگری در این دنیا ندارد. سحر شروع می کنند به تیغ زدنشان. هنوز شبنم روی حقه ها برق می زند و قطر قطر شیره خوش رنگ از حقه ها می تراود بیرون. عزت و دوله گفت: حالا که خوشت آمده از همین تریاک حب درست می کنم، ببر آنجا به یاد خواهرت نوش جان کن. نسخه حب به تریاک را دارم. خانم فاطمه گفت: بر شیطان لعنت، اگر دم مرگ هم بروم ترک میکنم. قشنگی مزرعه ها چه ربطی به زهرش دارد؟ زری دلش شور میزد. تصمیم داشت عصر برود سری به کلو بزند که نشد و حالا دیگر دیر وقت بود. دلش شور خسرو را میزد که مهمان هرمز بود و میدانست امشب هم با هم به خانه فتوحی میروند. هرچند دیشب از دهن خسرو در رفت که هنوز به علت کمی سن او را در هیچ حوزه‌ای قبول نکرده بودند و آقای فتوحی خیلی لطف کرده بود که اجازه میداد خسرو در حوزه‌ای که هرمز عضوش بود به طور مستمع آزاد حاضر شود و این حوزه همان حوزه‌ای بود که رفقای عضوش دلشان برای کسانی که انگ اشرافی داشتند میسوخت. زری رو کرد به عزت و دوله و گفت تقریبا دستگیرم شد، نن فردوس قاچاق میبرده و گیر افتاده است. عزت و دوله آهی کشید و گفت کاش به همین سادگی بود، این دفعه اسلحه قاچاق داشته. عمه خانم وافورش را کنار منقل گذاشت و گفت لا اله الا الله. عزت و دوله گفت بله، دو قبضه تفنگ برنو و 10 تا اسلحه کمری و 1 جعبه فشنگ. خدا می داند خیلی احتیاط کردیم، خیلی هم دقت کردیم. 4 دفعه نن فردوس عین همین بارها را به سلامت به مقصد رسانده بود، اما این دفعه به دام افتاد. یقین دارم شوفره لغمان داده و جایزه هم گرفته، نمکم کورش کند. بنابود تاریک روشن پیش از این که حمام زنانه باز شود جنس را ببرد دم حمام خانی و تحویل میرزا آقای حناساب بدهد. زری پرسید کدام میرزا آقا؟ پسر دایه اتان؟ عزت و دوله گفت نه جانم، پسر دایم که گم و گور شد، میگویند بلشویک شده. زری گفت خب می فرمودید. عزت و دوله دنباله حرفش را گرفت، جنس را تحویل میرزا آقای حناساب بدهد و بلند بگوید میرزا آقا اسباب حمام خانم است، پیش شما می گذارم. حمام که زنانه شد بسپارید دست زنوستا. و میرزا آقا هم با بی‌اعتنایی بگوید پسر بیا امانت مردم را بگذار تو پستوی دکان، خودم شبانه اسباب حمام را پیچیدم، حتی نن فردوس نمی دانست داخل آن چیست. تفنگ ها را یکی از سر و یکی از ته لای قالیچه گذاشتم و قالیچه را از طول لوله کردم و با وجودی که دستم خون افتاد دو طرف قالی را با سوزن قفلی سنجاق کردم که تفنگ ها نسرد و نیفتد و طوری باشد که ریشه های سر و ته قالی بپوشاندشان. لوله قالیچه را خودم گذاشتم توی سینی و تاس را جا دادم کنارش و جعبه فشنگ را گذاشتم تو تاس. رولورها را لای حوله حمام جا دادم و حوله را در یک بخچه ترمه پیچیدم و بستم و بخچه را گذاشتم تو تاس طوری که قسمتی از بخچه پیدا باشد و نشستم به دعا خواندن و به جنس فوت کردن. عمه خانم گفت پناه بر خدا، برای چه کارهایی دعا می‌خوانی؟ عزت و دوله بدون توجه به او دنبال کرد صبح سحر با کلباس کمک کردیم و تاس و سینی را گذاشتیم روی سر نن فردوس. خیلی سنگین بود ولی راه که چندان دور نبود. باز هم دعا خواندم و به نن فردوس و بارش فوت کردم و از در اندرونی راهش انداختم و کلباس سر تا سر کوچه را دید زده بود. عمه خانم پرسید کی به تو خبر داد که گیر افتاده؟ عزت و دوله آب دهانش را فرو داد و گفت داشتم نماز صبح هم را می‌خواندم که در زدند، بند دلم پاره شد. حالا نگویید که نرسیده به حمام گیر یک پاسبان و یک ژاندار می‌افتد، لابد نهیبش می‌زنند و بارش را جستجو می‌کنند و ازش می‌پرسند که مال کیست و از کجا آوردی. کلباس میگفت از قیافهش معلوم بود کتک خورده، گریه هم کرده اما به هر جهت بروز داده. آنها را آورده بود دم در خانه. حالا ببینید کلباس چه مرد با وفا و با شعوری است. در را باز میکند و پاسبان میپرسد این زن را میشناسی؟ میگوید نه قربان نمیشناسم. نن فردوس میزند به گریه و میگوید توف تو روی تو داماد من هستی، مرا نمیشناسی؟ میگوید مگر قیامت شده؟ چشمایت رفته کله سرت که مرا نمیشناسی؟ کلباس میگوید زنه که پتیاره، چرا صبح اول صبحی دروغ میگویی؟ من تو را از کجا بشناسم؟ عمه خانم پکی به وافور زد و گفت خودت را در چه مخمسه ای انداخته ای؟ خب میگفتی. عزت و دوله ادامه داد حالا دیگر من دم در حیات بیرونی ایستاده بودم و گوش میدادم و رعشه گرفته بودم. مسلمان نشنود کافر نبیند. نن فردوس شیون کشید که حاضرم قسم قرآن بخورم که جنس ها را از این خانه آوردم. حتی نمی دانستم تویش پیشتو و از این چیز هاست و این مرد هم کلباس داماد دیوس نمک به حرامم است که طرف غریبه را می گیرد و طرف مرا که مادر زنش هستم نمی گیرد. یک بار بچه‌ام را بی سیرت کردند، حرفی نزدم و حالا می خواهند خودم را بی سیرت کنند. توف توف به رویت کلباس، تو هم کلاه قرمساقی سرت گذاشته ای، کمکشان می کنی. آن دفعه هم کمکشان کردی و زار زد. چنان نفرین هایی می کرد که پشتم را می لرزاند. می گفت خدایا تو کجا هستی؟ مگر کوری؟ و ساکت شد و شروع کرد به باد زدن خودش. عمه خانم و زری لام تا کام حرفی نزدند. زری ناخن شستش را می جوید. اندیشید و حالا از من چه کاری ساخته است؟ عزت و دوله باز دنبال کرد. معلوم بود تا تمام جزئیات را تعریف نکند سر مطلب اساسی نخواهد رفت. نمیدانم پاسبان بود یا ژاندارم که نهیب زد زنه که کفر نگو، و سر کلباس داد زد که برو آقا را بیدار کن، از آقا بپرسم. کلباس گفت سرکار سر شما سلامت، آقا مدت هاست عمر پرش را بخشیده به شما. همان صدا گفت که خب از خانم خانه بپرسیم. دیگر از حال رفته بودم و روی زمین نشسته بودم. کلباس گفت خانم مسافرت است، رفته امام رضا. همان صدا به ننه فردوس نهیب زد که مگر نگفتی اسباب حمام خانم است، میبرم حمام خانی. کلباس فرصت به ننه فردوس نداد، خندید و گفت سرکار ما حمام سر خانه داریم، خانم هیچ وقت حمام بیرون نمی رود. اگر می خواهید بیایید نشانتان بدم. و بعد گفت بروید دعوایتان را جای دیگر طی کنید، من هزار کار دارم. باز نمی دانم پاسبان بود یا ژاندارم که گفت را بیفت زن. و ننه فردوس به التماس پرسید که کجا می بریدم؟ و ژاندارم یا پاسبان گفت اول پیش سرکار ستوان و او می فرستدد زندان. زنکی احمق داد می زد بگذارید بچه‌ام را ببینم و بعد هر جا بخواهید میایم. اما آنها بردندش. خداییش بود که فردوس و بچه‌هایش پشت بام عرسی خوابیده بودند و متوجه سر و صدا نشدند. اما بشنوید از خودم، مسلمان نشنود کافر نبیند. مثل آدم‌های تب نوبه‌ای لرزم گرفته بود و نفسم بالا نمی‌آمد. کلباس را چاپاری فرستادم سراغ میرزا آقای حناب‌صاب و رو به زری کرد و گفت اما زری جان گره این کار به دست تو باز می شود. دورا دور تحقیق های لازم را کردم، می دانم که ننه فردوس در زندان زنان است. حالا قربان قدمت، فردا که می روی زندان ننه فردوس را ببین، با او حرف بزن، از قول من التماسش کن که مبادا اسم ما را بر زبان بیاورد. کلباس در آخرین فرصت روی پایش فشار آورده حالیش کرده که در دهنش را ببندد و او هم یا ظاهراً ملتفت شده یا خسته شده، موقتاً ساکت شده. زری جان خواهش میکنم به ننه فردوس بگو روز محاکمه بگوید خانم رفته بود زیارت، کلباس از چند تا هندی جنس ها را خریده بود و لای اسباب حمام خانم پیچیده و به من که مادر زنش هستم داده بود ببرم بازار بفروشم. میرزا آقای حناب‌صاب خریدار جنس ها بود. اگر این جور نگوید خانمان ما برباد خواهد رفت، آبروی چندین و چند ساله فنا می شود. عمه خانم به تلخی گفت خانمان کلباس به باد برود خوب است، آن حناب‌صاب بدبخت چه گناهی کرده؟ نمی خواهم شماتتت کنم، اصلا به من چه مربوط؟ عزت و دوله به التماس گفت قدس السلطنه خواهش میکنم رأی زری را نزن، آخر خواهری را برای کی گذاشته بودی؟ قول میدهم توبه کنم. به علاوه نه خاندان حناب‌صاب برباد میرود و نه خاندان کلباس. حناب‌صاب را به موقع خبر کردیم و خودش را رسانده به ایل، اما کلباس را راضی کردم. به او بگو دامادت را راضی کردم. پرسجو کردیم اگر آدم معمولی صرفاً به خاطر پول قاچاق اسلحه بکند یک یا دو سال بیشتر زندان ندارد. تمام جنس را ضبط می‌کنند و دو برابر قیمت جنس هم جریمه می‌گیرند. فدای سر بچه‌های زری. تمام جریمه ها را می دهم. به خود کلباس هم که از زندان در آمد 5000 تومان ناز شست می دهم. قول می دهم نگذارم آب تو دل زن و بچه هایش در این مدت تکان بخورد. بهش بگو آقای حرف آبادی را وکیل خودش کند، از بالا قاضی و مدعی العموم را هم برایش می بینم، خودش را هم مطابق قولی که بارها بهش دادم می فرستم کربلا زیارت. این دفعه قولم قول است. و دست برد زیر حرمی و 2 تا پاکت و 1 جعبه دربسته در آورد و به زری داد و فریاد کشید بزما را چراغها را روشن کن. و چراغهای پایدار حیات که این چراغ کالسکه بود روشن شد. عزت و دوله ادامه داد این پاکتها را بده دستش خواهر. در اولی از طرف او تقاضای وکیل کرده ایم و در دومی جزئیات مطالبی که گفتم نوشته شده. سواد خواندن دارد، قرآن می‌خواند، اما بلد نیست بنویسد. بادار انگشتش را در مرکب این جعبه بزند و پای کاغذ اول را امضا کند و آن وقت کاغذ را بده به دفتر زندان و رسید بگیر. بگو برای ثواب و راهنمایی خودم این کاغذ را برای زندانی نوشتم. همه می دانند تو خانم خیر و نیکوکاری هستی، کسی به تو زن نمی برد، اما حتما هر 2 تا کاغذ را از او بگیر. مبادا این کاغذ ها پیشش بماند. این کارها را محض رضای خدا بکن. می کنی؟ می توانم دخترش فردوس را به اسم ملاقات به سراغش بفرستم، اما از دختره اطمینان ندارم. چشمهایش این روزها برق عجیبی می زند. می ترسم ننه و دختر دست به یکی کنند و آب پاکی روی دستمان بریزند. اگر بخواهند انتقام بگیرند چه موقعی از این بهتر؟ زری می اندیشید که آیا اگر بکنم شجاعت است یا اگر نکنم. 2 تا پاکت را به زندانی رساندن و آن همه وراجی و احتمالاً التماس کردن و علامت گذاری با انگشت و صبر کردن تا نن فردوس با کور سوادش هر 2 کاغذ را بخواند و همه این کارها را جلوی چشم خانم رئیس کردن که خیال میکند او لوش داده، کاریست به حد کافی ترسناک. اما میتوانست دل به دریا بزند و انجامش بدهد، ولی در این معامله حق به کدام حقداری میرسید؟ او واسطه میشد که گناهکاری ظاهراً معصوم بماند و معصومی بدنامی آنها را بپذیرد. ضمناً از عزت و دوله نمی ترسید. آیا اگر به او جواب رد می داد شجاعت بود؟ آنها از راه او که موفق نمی شدند راه دیگری پیش می گرفتند و به هر این در آن در زدنی که بود آبروی خودشان را با پول می خریدند و برای کلباس هم چندان فرقی نمی کرد که در زندان هشتی خانه باشد یا در زندان واقعی. اما با همه اینها چرا او دلال مظلمه بشود؟ کار درست آن بود که ننه فردوس را هدایت کند تا حقیقت را بگوید و از تعبیر و تفسیرهای بعدی عزت و دوله و دیگران هم نترسد. اما آیا آنها با پول و نفوذی که داشتند نمی توانستند زنک را خرد کنند و واقعا خانمانش را برباد بدهند و ننه فردوس به هر جهت شریک جرم که بود، سالها بود که به افتضاح زندگی که آنها برایش فراهم کرده بودند تن داده بود. صدای عزت و دوله رشته فکرش را برید. زری جان چقدر سبک سنگین می‌کنی، این که کار مهمی نیست. زری پاکت‌ها و جعبه مرکب را گذاشت جلوی عزت و دوله و گفت نه نمی‌کنم، عذر می‌خواهم. عزت و دوله حیرت زده پرسید نمی‌کنی؟ چرا؟ جوابی نداد. عزت و دوله با لحنی که با آن بچه گول میزنند گفت اگر جفت گوشواره های زمرد را از دختر حاکم پس گرفتم چی؟ آن وقت هم نمی کنی؟ سر قضیه ی اسب پسرت تا آمدم به جنبم این گرفتاری پیش آمد. زری گفت دیگر گوشواره ها برایم اهمیتی ندارد، بهتر است بگذارید حقیقت روشن شود. خودتان می‌فرمودید حیف که حمید خان نظام وظیفه نرفته، حالا این خودش یک جور نظام وظیفه. عمه خانم چنان خندید که سرفه اش گرفت. عزت و دوله زد به خنده ای عصبی و گفت ملتفت فرق میان کلباس و حمید نیستی، اگر کلب باز محکوم بشود جرمش 1 سال تا 2 سال حبس است، ولی اگر پای ما به میان بیاید از هستی ساقط می شویم. آن وقت موضوع قاچاق اسلحه بر ضد امنیت کشور مطرح می شود. حرف آبادی می گفت طبق ماده 171 مجازات 71 مجازات چنین قاچاقی اعدام است و با دلایل مخففه حبس ابد، و خیلی که کوشش کند می تواند با 15 سال تا 10 سال حبس قضیه را فیصله بدهد. کسی که باور نمی کند خرج ما زیاد است و برای پول این کار را کرده ایم. عشق به چشمهایش آمد و گفت گلیم بخت کسی را که بافتند سیاه، این هم دوستان و خواهرخوانده هایت. موقع سختی همهشان تنهایت میگذارند. و داد زد دده بزمارا قطره قلب مرا بیاور، و ادامه داد میدانم چرا نمی کنی. از اول از ما بدت می آمد. نمیدانم چه هیزم تری به تو فروخته بودیم، یا شاید حالا پشیمانی که چرا ما اصرار نکردیم و عروس ما نشدی. آدم گدا و این همه ادا. میدانم حالا میخواهی انتقام بگیری. با آن شوهر جوشی و دیوانه‌ای که داری حق داری. همه ی خلق خدا را با خودش دشمن کرده. حمید خان با سلام و صلوات چاق و شنگول وارد شد، کفشش را روی پله‌های تخت از پا در آورد و با جوراب روی تخت راه رفت. دست انداخت گردن خاله جان و حالا ماچ نکن کی بکن. زری متوجه بود که عزت و دوله به شتاب اشکایش را پاک کرد و وقتی چشم پسرش به او افتاد خندید و پسر واقعا از پایش شروع کرد به بوسیدن. چهارزانو کنار مادر نشست و پرسید چه حالی، چه احوالی، چه خبری؟ خودش را کشید به سمت عمه خانم و سرش را گذاشت روی شانه او و گیزهای بافتهش را نوازش کرد. چشمهایش را خمار کرد و به زری دوخت و گفت خانم زهرا، شما هم که ماشالله مثل قالی کرمانی، هر چه لگد میخورید مرغوبتر میشوید. دست خانم فاطمه را در دست گرفت و بوسید و گفت خاله جان، چند سال می شود هم دیگر را ندیده ایم. خانم فاطمه جوابی نداد. یک فنجان چای ریخت جلویش گذاشت. روی حقه وافور را با چاقوی قلم تراش تراشید و سوراخ حقه را به ظرافت با سوزن پاک کرد و پرسید می کشی برایت بچسبانم؟ حمید خان به دلبری گفت از دست فراق تو چه ها که نکشیدم خاله جان. و رو به زری کرد و گفت برادر و خواهر نداشتم، اما در عوض خدا 2 تا مادر به من داده بود. پک ها زد و چانهش گرم شد و شروع کرد به نشخار خاطرات و از عمه خانم پرسید یادت می آید تو دامنت می نشستم و با وجودی که 3-4 سالم بود می گفتم مامانی، سربالایی، ممه شیری، خورانی، و آن وقت التماست می کردم بخوابی و پستان به دهنم بگذاری. به اندازه مادرم دوستت داشتم، از بس دست و دهنم می کردی. یادم می آید بچه ها سنگ زده بودند به پای کفتر پرتاووسیم و پایش را شکسته بودند. تو آمده بودی احوال پرسی خواهرت و من کفترم را بغل کرده بودم و به قول مامان جونم عشق می ریختم به پهنای صورتم و می گفتم شما را به خدا یک آدمی فکری به حال کفتر بدبخت من بکنند. کفترم یک بغبغوی دردناکی می کرد که از هر نالهی در این دنیا بدتر بود. تو آمدی و نخود آب انداختی و کوبیدی و با زرده تخم مرغ و مورد قاطی کردی و مثل چسب به پای کفترم بستی، و وقتی بسته‌بندیت تمام شد کفتره یک بغبغوی آرامی میکرد که نگو. زری احساس میکرد که دیگر آنجا کاری ندارد. پا به پا میشد که اجازه مرخصی بگیرد، اما مگر حمید ولکن بود. باز رو به عمه پرسید آن شب تو باغ یادت است؟ همه من دست جمعی رفته بودیم باغ و شب ماندیم. مطرب ها هم درشکه گیرشان نیامد، مجبور شدند بمانند. رخت خواب ها را که انداختند جا کم آمد. مادرم هر وقت پا می داد بغل آقا جانم را ول نمی کرد بیاید مرا در بغلش بخواباند، و هیچ کس هم مرا راه نداد. سالک داشتم، 7 تا سالک تو صورتم زده بود و سالک روی دماغم چرک کرده بود و همه می دانستند سالک مصری است، مخصوصا که خرند باغ پر از پشه و مگس بود و همه می دانستند مگس ناقل سالک است و من مانده بودم معطل که کجا بخوابم و چنان خوابم می آمد که نگو. خیلی هم سرد بود و تو با وجودی که بچه تو بغلت خوابیده بود مرا صدا زدی و گفتی خاله بیا تو هم این طرف من بخواب و من گریه کرده بودم و تو عشقایم را پاک کردی و مخصوصا روی دماغ سالکیم را بوسیدی. وقتی پسرت مرد خودم را نشانت نمی دادم که غصه نخوری. یک روز تو بازار وکیل یک زنی را به قد و قامت تو دیدم و دنبالش افتادم. یواش گفتم خاله جان. آن زن برگشت و سیلی به صورتم زد و گفت خاله جان و درد بی درمان خاله جان. و بزمارا را ورانداز کرد که شیشه کوچک دوا و استکان پر آب در یک سینی جلوی مادرش گذاشت. پرسید مادر جان باز که دوا میخوری؟ و نگاه جویای خود را به زری دوخت. عزت و دوله گفت چیزی نیست، تپش قلبم زیاد شده. رو کرد به زری و پرسید خانم زهرا شنیدم فردا میروید زندان، سری به زندانی ما میزنید؟ عزت و دوله داشت قطره ها را می شمرد. به 15 که رسید گفت اما نه آنطور که ما خواسته بودیم و شمارش را از 16 ادامه داد. حمید اخم کرد و دست پاچه شد. وافور را از کنار منقل برداشت، بستی چسباند و شروع کرد به پک زدن. پرسید چرا؟ لابد می ترسید. خب برای شما ترس هم دارد. وافور را ناشیانه کنار منقل گذاشت، دست گردن عمه انداخت و گفت اما خاله جانم سر نترسی دارد، این بار هم روی سالک مرا خواهد بوسید. نه خاله جان، قدر مسلم نمیخواهی مرا بر سر دار ببینی. حالا هر کس دیگری برود به او شک خواهند برد غیر از شما. خب آقای رحیمی وقتمون تموم شد، بقیه داستان سوشون رو بگذاریم برای دوشنبه. فردا هم در مورد حالا اگر کتابی چیزی حتما رسیده صحبت میکنیم و بعد هم در مورد جشنواره شعر که روز شنبه و یک شنبه است و دوستان شاعری که اومدن به شهرمان و مهمان هستند، حالا شاید با یکی دوتاشون هم تونستیم گفتگویی بکنیم.
اگر خواهیم بود خواهش میکنم.
من خداحافظی میکنم و خیلی متشکرم.
لطف کردید.
خداحافظ.